ببخشید من خودم آقا خوندم. فرمودید که در روز الست بلخی بله و بلخی نگفتند و همه به این کره خاکی آمدیم. پس اگر جبر بوده، پس آزمایش چه می شود؟
ببینین، من یه چیزی رو خدمتون بگم. واقعیت من تعالیم عرفا رو میگم. زندگی ما، زندگی درونی ما، معنوی ما فقط ختم نمیشه به این دنیا. اومدن از شکم مادر تا روز مرگ. جلوه‌گری هایی در عالم ذرات شده که این جلوه‌گری ها رو من هنوز دارم با خودم حمل میکنم. در من هست. حالا این جلوه‌گری ها همون بلایی که در عالم الست گفته شده، هرچی این رو من دارم دنبال میکنم. شما صحبت میکنین آزمایش ها، پس یعنی چی؟ آزمایش مال کسیه که به خواب غفلت فرو رفته، یعنی اینکه واقعا فرد بیدار شده یا اینکه ادای بیدار شدن رو در میاره. نه خیلی مهمه. ببینین حافظ میگه دیگه، میگه تا سنگ محک نیاد هیچ کی سیاه رو نمیشه. خب به ظاهر باز صحبت من نگید، تجربه هممونه. خب یه ریشی بذاریم و یه انگشتر عقیقی دستمون کنیم و یه تسبیح بگیریم و سر وقت نماز بخونیم، خب اینا همه هست دیگه. حالا هر دین، یکی میره کلیسا، فرقی نمی کنه. اونجایی من خودم رو نشون میدم که جلوه‌گری این حرکت ازلی در من چی بوده که محک امتحان پیش میاد. به قدرت میرسم، به مال میرسم، به شرایطی میرسم که بکنم یا نکنم. اونجا اصلا این جلوه‌گری خودشو نشون میده. اون وقت من به خودم ثابت میشم. بسیار نکته مهمه. من خودم به خودم ثابت میشم. یه زمانی، شاید سالها پیش توی جلسه خدمتتون عرض کردم، ما نیومدیم تو این دنیا اختیار کنیم. ما اختیارامونو کردیم، انتخابامون رو کردیم، اومدیم ببینیم که چرا این انتخاب رو کردیم. این همون جریان السته. ما نمیایم اینجا انتخاب کنیم، انتخاب ها شده. حالا من در فرض کنید شکوفایی درون حرکت میکنم، امتحاناست که من رو به خودم نشون میده. اساساً اصل عرفان همینه که تو خودت رو اونجوری که اصلی ببینی. شما برید تو اجتماع، ده ها آدم شما رو میشناسن، یه سری بدترین بدها رو ازتون میگن، یه سری خوبترین خوبها رو میگن، یه سری میگن ما نمیشناسیم. هیچ کدوم از اینا شما نیستین. اصلا ارتباط آدم ها با هم دیگه ارتباط ترسیمیه. یعنی من یه استانداردهایی تو ذهنم دارم و شما یه استانداردهایی از خودتون دارین. اگه با این استانداردها خوندین میشین خوب، اگه نخوندین میشین بد. این استانداردها هم با زمان و مکان عوض میشه. چیزی که 40 سال پیش خیلی بد بود امروز خیلی خوبه، یا برعکس. اصلا احتیاجی بریم تو 1000 سال پیش. صحبت اینه که من خودم اون درک و این اون درکی که باید از خودم داشته باشم در فراسوی این دانش هایی که دارم. میگن این کارت خوبه، میگن اون کارت بده، میگن تو آدم خوبی هستی، پشت سرت بد میگن، پشت سرت خوب میگن، همه این سه که تو زندگی ما الا ماشاءالله زیاده. اینها معیار برای هیچ کس نیست. معیار اون زمانیه که من در مرز این امتحان قرار میگیرم. اون وقت اون امتحان نشون میده من کی هستم و خودم رو میبینم. مهمترین موضوع اینه که ما خودمون رو نمیبینیم. ما خودمون رو نمیبینیم. باور کنیم، من این واقعیت خدمتتون عرض میکنم. شما فرض کنید تو همین هستی اوریان، شما میایین میگه آقا جان من فرض کنید یه تجربه‌ای تو این مسیر دارم، این تجربه ای رو که دارم میخوای در اختیار بذارم؟ آره آره، تو رو به خدا من میخوام، من اینا زمان خودشو داره اینا، اوکی. ولی اگر اومدی توی این جریان خاصی ادامه بدی، از من بشنو، آب داغ نخور، بذار آب ولرم شه بخور. از من بشنو، زیاد صحبت نکن، یه مقدار تو جمعی که هستیم، منظورم بیرون کاری ندارم. شما نمیدونید تو همین یه امتحان انسان‌ها چقدر به همین سادگی چقدر کم میارن. امتحان که حتما بمب اتم نباید بیاد پایین که. یعنی انسان‌ها چقدر کم میارن. آقا ببین خودت رو. چیزی رو لازم نیست به کسی ثابت کنی. این اون دیدنه. حداقل مطلب وقتی خودت رو میبینی و میبینی تو اینی، همونی که هستی زندگی میکنی، در قالب‌های دیگران زندگی نمی‌کنی، دیگران در تو زندگی نمی‌کنن. بسیار نکته مهمه ها. آقا اونی هستی که هستی، ببین خودت رو. این امتحان‌ها اونها رو جلوه‌گر می‌کنه. بسیار بهش عنایت کنید. من ببین به همین سادگی که من خدمتتون میگم، نه میگی برو آقا شرق القمر کن، نه میگی فلان کن، آ این دهنو نیم ساعت ببند. ببین چقدر مشکله، یه ساعت ببند، ببین چقدر مشکله. اون وقت زدن به این راه، رفتن در این فردیت ها، میبینی که خودت تو خودت گمی. این امتحان ها برای شناخت خودته. نریم دنبال این که ما مجبوریم، نریم دنبال این که من از اول گفتن تو باید نمیدونم توی یک مسیر عوام و ناس حرکت کنی، من برام سرنوشت نوشته شده. هیچ کس تا خودش رو آزمایش نکنه نمیدونه برای چی ساخته شده. پس این همه درس ها و مدرسه ها رو برای چی ساختن؟ رو باید بری اونجا بدونی ریاضی خوبه یا بده؟ باید امتحان بشی ببینی مثلا ادبیاتت خوبه یا بده؟ این هم همونه در این قسمتش، منظورم ها، نه روشش. روش کاملا متفاوته. اما شما باید برای خودت امتحان بشی. اصلا تو شاید این کاره نیستی، برو زندگی تو بکن، برو پی زندگی. یه مقام خیلی هوس معنویت که دوتا کتاب معنوی بخون. این همه هم ماشاءالله دکون بازارت چیزا باز، گوش کن، ارضا میشی. ولی اون زمانی به دردت میخوره که واقعا این کاره ای، واقعا این کاره ای. پس امتحان برای این نیست که برای تو مقدور کردن که تو این باشی یا نباشی. اون جلوه‌گری، اصلا تو نمیدونی جلوه‌گری های الست در تو چیه. این جلوه‌گری های الستی رو هم که اینا میگن، خب برو ببین چیه. شجاعتشو داشته باش ببین چیه. آخه زندگی که فقط این نیستش که یک روتین معمولی رو داشته باشیم و صبح تا شب بخوریم و بخوابیم و بعدم فردا یه مریضی بگیریم، ای وای مردیم و این چه خدایی ما رو آفرید. و تو اصلا فهمیدی اون خدا که تو رو آفرید برای همین خوردن و خوابیدن تو رو آفرید؟ فقط برای اینکه بری 9 تا 5 کار کنی بیای و بعدم بشینی نمیدونم زندگی روزمره‌ت رو داشته باشی و همین و همین؟ عاقبت این زندگی مشخصه، برای همه مشخصه. اینا رو بهش عنایت کنید. ما وقتی میشیم این زندگی، وقتی من میشم همش اون زندگی مادی، یعنی اون زندگی ظاهری مادی هم نیست بدبختی. یه جورای آدم ها به بردگی عادت میکنن، حس میکنن اگه برده نباشن دنیا به هم میخوره. ما واقعا فکر میکنیم بردگی هم بین رفته؟ هیچ وقت بردگی تو دنیا نه بین رفته، نه میره و نه خواهد رفت، فقط شکلش عوض میشه، چیزی جز این نیست. خب وقتی من این رو بهش عادت کردم، من اینم، خب من اینم، برای چی دیگه خودم خسته کنم؟ این اون مسئله است. ولی نه جبر، نه اینکه شما مجبوری. بفهم
بیدیم
برای
اگر پیوتران اجازه بدیم یه ایمیلی هست از تورنتو، یکی از دوستان فرستاده که وقت پیدا میکنه، یعنی صحبتهایی که الان کردن اگر اشکال نداره. آقای بهرام هستن از تورنتو، میگم که جان عزیز، آیا فیض الهی که به کسی عطا میشه رابطه ای با الست اون فرد داره؟
والا ببینید، چیزی رو که ما در عرفان بهش میگیم فیض، که فیضی به کسی میرسه، واقعا یکی از کسانی که نماد اصلی این فیض خود ابن عربیه، واقعا نمادی از این فیضه. نمیدونم چقدر با آثارش آشنایی دارین، اما شما وقتی میایین در فتوحات واقعا غوغایی میکنه. کار ندارم. ببینید، اینی که من بخوام خدمت شما عرض کنم که ما در الست کاری میکنیم که بعد حالا میایم بهمون فیض میرسه، نه، همچون چیزی نیست. من براتون یه مثالی میزنم که این مشخص شه. ببینین، شما فرض کنید قوی ترین ریاضی دانین، یعنی مغز ریاضی شما در قبال بالاترین دانشمند ریاضی، این توانایی در شما هست، یعنی استعداد ریاضی در شما هست. حالا میان در یک شرایطی، مثلا توی یه روستایی هستین، پدرتون میگه، مادرتون میگه آقا نمیدونم باید باشی از صبح شخم بزنی، بذر بکاری، برای ارباب همه چیز آماده کنی، و اصلا هیچ نه مدرسه میری نه هیچی، میشه 60 سال 70 سال طرف میمیره. در عمل چی شده؟ این استعداد، این توانایی خاک شده، از بین رفته. شاید این آدم میتونست علم ریاضی رو 50 سال جلو بندازه، 100 سال جلو بندازه، اما یک توانایی حروم شد، ویست شد، از بین رفت. درسته؟ ولی یک کسی دیگه همین استعداد رو داره و در یک شرایطی قرار میگیره که شکوفا میشه، بهترین دانشگاه ها، بهترین استاد ها، بهترین ها میاد. این شرایط، این که داشتن این استعداد رو شما بگیرید به همون دریافت های عالم الست، اما شکوفا شدنش دیگه شرایطیه که برات پیش میاد، هستی برات میچینه و اراده خودت در پیشه، اراده شخصی خودت در پیشه، چقدر جدی روش وای میسی، اون وقت میبینی که او چه چیزایی در تو بود که اصلا بیخبر بودی ازش، وارد یک جریانات قدرتمند معنوی میشی. این یه طرف داستانه. یک طرف دیگه ای داستان وجود داره. تا اینجا پس مشخص شد که اصلا این که میگیم هستی فیض میده یعنی چی؟ یه فیض دیگه وجود داره که اون فیض برای بعضی ها اتفاق میفته و دلیلش کاملا بر همه مکتومه، راز سر به مهره. اینم یکی دیگه از اون راز هاست. شما در نظر بگیرید یه آقایی، حالا من میام تو چیزی که امروز باش خیلی ملموسیم، مجبورم از اینا مثال بزنم، میان یه کسی میبینی مثل آقای نیکولا تسلای، یک چیز اصلا عجیب غریبیه، چرا همه مثل اون نیستن؟ در عرفان هم همینه. در عرفان هم شما میبینید که یک سری آدم هایی وجود دارن که این آدم ها بدون که اینا بسیار نادرن، یک بارم شاید قبلا توضیح دادم، رساله مقاله ای از بوعلی سینا به دست ما رسیده به نام حی ابن یقظان. حی ابن یه افسانه است، یه داستان درست کرده، حی پسر یقظان، دقیقا همین حالته. این تو یک جزیره گیر میکنه، هیچ کسی نیست، خلاصه با هیچ کس در تماس نیست، اما این شکوفایی به وجود میاد. اینها کاملا نادره و راز سر به مهره که چرا بعضیا چه در زمینه های شکوفایی درون، چه در زمینه هوش یا استعداد یا قدرت برتر از تمام اینها عالم خیال، منظورم به شکوفایی های درون نیست، برتر از استعداد و هوش، چون میدونید به قول اینشتین مهمترین خصیصه انسان قدرت خیاله، اینا فوق العادن، اینا از اون رازای سر به مهر. بفرمایید.
اگر اجازه بدین دیگه آخرین سوال رو من از بعد میدنم، چون زمان هم با عرض ادب و سلام پیرجان عزیز، سوال من نقشی که در این جهان توسط ناشناخته پایان ناپذیر برای ما در نظر گرفته شده جبر است یا اختیار؟
حالا ببینید، شما یک صحبتی رو مطرح کردن، هر دوست عزیزی که این سوالو کرده بحث جبر و اختیار یک بحث کاملا مفصلیه. من اگه یه زمانی بخوام این صحبت رو شروع کنم باید از سپتامبر شروع کنم که بریم تا آخر، منظورم تا اوایل بهار، که بتونیم این بحث رو بهش بپردازیم. مولانا فوق‌العاده به این بحث پرداخته، فوق‌العاده به این بحث پرداخته. ببینید، اینی که من بخوام در یک کلیتی به این صحبت جواب بدم، برای اینکه فکر رو، چراغ فکر رو روشن نکنم، ترجیح میدم که یک زمانی که این مباحث شروع شد، اگر تشریف داشتین تشریف بیارین، اگر نبود روی یوتیوب یا رسانه های دیگه گوش بدین، بحث فوق‌العاده اساسی و راهگشاییه. میسپرمش به اون موقع. سوال بعدی رو میخواییم نفذر کنیم.
کلمه love، حالا عشق، در قرآن استفاده شده یا نه؟ آیا معادل لغت عشق در قرآن چیز دیگری وجود داره؟ اسم کتاب کیمیاگر در ببخشید
همین. ببینید، ما در قرآن مطلقاً کلمه عشق رو نمیبینیم. شما معادل رو اگر بخواید ببینید، مسئله حب هستش. حب رو، محبون رو، اینها رو میبینید. حب درست معنی عشق رو نمیده. به هر حال معادلیه که درش در استفاده شده در قرآن. کلمه عشق در حقیقت بعدها در زبان مسلمان ها، البته مسلمان ها که میگم عرفا بیشتر هست، چون در بقیه فرق اسلامی، منظورم مثل فقه، مثل حالا همون فقه رو بگیریم، اصول رو بگیریم، کاری ندارم به فلسفه، شما اینها رو بسیار مذموم میبینید. رابطه انسان با رابطه انسان با خدا رابطه عاشقانه نیست، یک رابطه جبریه. در مسائل فقهی شما ارتباط رو اینطور میبینید که یک کسی رو آفریده، یک خدای انسان رو آفریده و انسان موظفه که تمام دستوراتی که اون داده مو به مو انجام بده. ولی در عرفان شما این رو نمیبینید. در قرآن مطلقاً رابطه انسان با خدا به عنوان رابطه عاشقانه مطرح نشده. شما دارید، یه دفعه من شاید صحبتشو کردم، میبینید جایی که شما از این دنیا میرید، یا ایها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، یه درست راضیت مرضیه، یعنی راضی، شما از خدا راضی هستید و خدا از شما راضیه. اینها رو شما میبینید. رضایت داشتن از زندگی، همونی که یه بار خدمتتون عرض کردم، اگر از این دنیا، هر زمانی که زندگیمون به پایان میرسه، ببینید که از زندگیتون راضی بودید یا نه. از کل مجموعه به این مشکلات زیاد نگاه نکنید، اونقدر چیز بوده زندگی، اونقدر خدا از خود انسان راضیه. این نظریات قرآنه. ولی نه، شما عشق رو نمیبینید. برای اولین بار کلمات عشق و عاشقی، منظورم در اسلامه، شما با حضور عرفا میبینید و مطرح شدن این که انسان میتونه رابطه عاشقانه با خدا داشته باشه. و این بسیار زیر سوال بود. شما حتی امروز روز باور کنید اون چیزی که در فقه ما بسیاری از روحانیون رو شما میبینید، میگن فقیه و عارف بود، اون عارف این نیست. اشتباه نکنین، اون عارف این عارف منظور نیست. ببینید، اونی که شما میگید عارف، در حقیقت کسیه که به وسیله انجام عبادات، حالا هر چی که هست، واجب و مستحب، واقف شده به یک جریانات و دستورات عملی که وجود داره، که این دستورات عملی حکمتشون چیه، و تونسته یک رازهای از اینها رو بفهمه. عارفی رو که ما ازش صحبت میکنیم، صوفی که مال عرفان ماست، اون عرفان نیست. اینا همون مسائله. چون ببینید عرفان کلمه شیکیه و در جامعه ما بسیار ناشناخته بوده. خب تمام کلمات لوس شدن، تمام کلمات واقعا ما به گند کشوندیمشون. خدا رو همینجور، عشق رو همینجور، هر چی بودت اون چنان گندش زدیم که دیگه آدم حالش به هم میخوره اسم اینا رو بیاره. اما عرفان زیاد دست خورده نبود، مثلا جامعه ما آشنایی با عرفان نداشت و نداره. به خاطر همین موضوع این کلمه شیک شد یک پوششی برای این که بگن آقا عارف بزرگ. ببینین من از همین مولانا میگم، من استناد میکنم به خود، من کاری به تاریخ ندارم، اینایی که میگم در تاریخ هست. سجاد نشین باوقاری بودم، بازیچه کوی کودکانم کردی. استناد به خود مولاناست. یعنی چی؟ یعنی یک مفتی اعظم همچین دست و پا شسته ای که همه رو دست و پا میافتن، دست و پامو ماچ میکردن و یک مقام بزرگی داشتم، تو منو برداشتی آوردی توی خیابونا به اصطلاح میرقصیدم و بچه هام با هم بازی میکردن و مسخرم میکردن. فرق بسیار زیاده، بسیار فرق زیاده. اینهایی که میگفتن ما میشیم خاک بازار، خاک ره بازار، عملا خاک ره بازار میشدن. شما یک آن تصور کنین در همین این جمع الان هستیم، اصلا محیط کارخونه هر چی هست ول کنین، چجور میشه یه همچون جرأتی رو داشت که تو در یک شهری همه اینا رو بذاری کنار؟ اون عارف کسیه که رابطه عاشقانه با خدا برقرار میکنه. همون صحبت هایی که من خدمتون کردم، ابروی رو میبینه مثل ماه در آسمون. برگردیم به صحبت هایی دیگه، نمیخوام زیاد چیزش کنم، و حرکتی درش ایجاد میشه. بعد متوجه یک معشوقی میشه که این رو میکشه و این به سمت اون داره میره و رابطه ها عاشقانه است. امتحان هم که داری میگی مثل همین میمونه که دیدی یه نفر عاشقت میشه، حالا مثلا میگی به این زیبارو نگاه کن، میبینی فوری برمیگرده یا نه. این همه چی عاشقانه است. اینها مختص عرفان عشقیه، اینا مختص اون عارفی که میگن. ولی شما ببینید در این مسائلی که به خصوص در سیستم فقاهتی ما به هر فقیهی میگن عارف بزرگوار، برگردید به 1330-35، برگردید. حرف من نگیرید، برید مطالعه کنید. حرف من نگیرید، برید مطالعه کنید. ببینید همین آقای طباطبایی، همین آقای طباطبایی که المیزان رو نوشته، همین آقا تکفیر شد، یعنی رونده شد به خاطر اینکه فلسفه میدونست، از بزرگترین فقیه اون زمان. هر کس به منزل این میرفت باید بازخواست پس میداد و از حوزه درس اون فقیه بزرگ خارج بود. وقتی دفعه همه فقیه ها شدن فیلسوف، اینا با هم جور در نمیان. و همینطور مسئله عرفان، عرفان ببینید من راحت براتون دارم میگم، دارم کاملا صریح خدمتتون عرض میکنم، فقهای ما، این عرفانی که ما ازش داریم صحبت میکنیم، حدیث از امام 11 شیعیان میارن. کسی که صوفی شد و عارف شد، حالا اون موقع اصلا عرفان عاشقانه وجود نداشته، تصوف یک شکل قهرامیزی از خدا بوده، در آتش جهنم همه اعمالش هم فاسده و بیخوده. اخ چجوری اینا دفعه میشن عارف؟ این نکته باید خیلی توجه داشت. اینی که من بارها خدمت دوستان عرض میکنم، قدرت تمیز تو مهمه. این رو بکش بالا. چی چی میگه رو ولش کن. هر کسی میاد یه چیزی میندازه وسط. اون عارفی که اینها صحبت میکنن. یک سوره ما در قرآن داریم به نام سوره اعراف، اعراف و عرفه، چون اینا رو میخوام باز بشه. ببینید عرفه، میدونید حالا کاری ندارم ملت شناخت و ایناشو بذارید کنار، به یال دم اسب، این یالی که رو سر اسب هست، به این میگن اعراف، به یک دونش میگن عرفه. سوره قرآن هم از همین گرفته شده. اون نوع شناختی که اینها ازش صحبت میکنن شناخت اینجوریه و الا عارف اینجوریه و الا ارتباط عاشقانه با خدا که کفره. مگه میشه با خدا عاشقانه چیز بود؟ همین مولانا، یه دفعه هم سر وفات مولانا خدمتتون عرض کردم، شیخ الاسلام همه اینا سر مولانا برای چی که قداد میکردن؟ که آقا جون تو یه فقیهی، خدا عاشق انسان، انسان عاشق خدا بشه؟ مگه میشه همچون چیزی؟ اینها متفاوته. و اینی هم که بارها عرض کردم، چون واقعا اینها شاید لازم باشه، دروغ بوده و دروغ بوده و دروغ بوده که شریعت و طریقت و حقیقت، بابا جان مجبور بوده یارو، مجبور بوده یارو. یک کلامی رو بگم صحبت رو ختم کنم. ببینید فشار تا کجا بوده که اینها مجبور بودن بگن ما شریعت رو قبول داریم. همین ناصر خسرو، بخونید، صحبت من نگیرید، خودتون بخونید. میگه وارد یه شهری شدم، دیدم این کفشام پاره است. رفتم پیش یه پینه دوزی، گفتم آقا این کفشای من رو پینه کن. میگفت این همین که داشت وصله پینه میکرد و اینا، دیدم این گزنش رو ورداشت رفت تای کوچه، رفت تای کوچه و بعد چند دقیقه برگشت یه تیکه گوشت خونی سر گزنه. گفتم آقا چه خبره؟ گفت والا تای کوچه یه ملعونی بوده شعرهای ناصر خسرو میخوند، همه ریختن تیکه تیکش کردن، اینم گیره من. دیدم ای خدا، این بفهمه من خود ناصر خسرو هم چی به سرم میاره. میگفتشه، گفتم کفشا رو بده، کفشا رو بده، و کفشا رو گرفتم. و گفت برای چی کفشا رو میری؟ گفتم ببین تو شهری که شعر ناصر خسرو رو بخونن حرام من یک دقیقه وایسم، من شهر شما میرم. گفت به اون خدا داشتم میرفتم پشت سرم بهم میگفت خوش به حالت و با اون ایمانت. توجه میکنید؟ باید خودمون رو ببینیم، همه تقصیرها رو گردن یکی نیست، همه مقصریم، اطلاع نداریم، نمیدونیم و نمیبینیم. و فقط من همینقدر خدمتون بگم، اونی که در ایران به کسانی میگن عارف وارسته، اون عارف اینی نیست که ما داریم صحبت میکنیم، این اصلا یه چیز متفاوته. تصوف با اون چی که اونها دارن میگن، عارفی که مولانا یا حافظ داره ازش صحبت میکنه، با اون چی که به یک فقیه و مفتی میگن، اینها بیشتر زاهد رو، برای اینکه زاهد رو عرفای ما خیلی بدنام کردن، زاهد رو لباس عارف بهش پوشوندن، بعد یه عده‌ام کرواتی رو انداختن تو این دانشگاه‌ها که بله آقا اول همه اینا گفتن شریعت، همه اینا گفتن، هیچ کدوم نگفتن شریعت. با زبون بی زبونی مجبور بودن. من تو این قشر صوفیه میگم، ببینید چند نفرشون رو کشتن. من بخوام نام ببرم، الا ماشاءالله باید نام ببرم از اینایی که کشتن. و کلام آخر، زمانی که چیزی محبوب شد، من میام اسم این رو ور میدارم برای خودم، چون محبوبه، با اون نام اون رو خرابش میکنم. این بدین معنی نیست که اون خرابه، من این نام انتخاب کردم و مردم بی اطلاع هم. خسته نباشین تا هفته ای.